آسمان هر سرزمینی پهنه ای از ستاره های راه گشا و پر افتخاری به خود دیده است. آسمان ایران زمین نیز در طول تاریخ از کهکشانی پر ستاره و پر نور بهره برده است که بسیاری از سرزمین های دیگر وامدار آنند. برای وصف یکی از آن ستاره های بیشمار کمی عقبتر به 400 سال پیش برمی گردیم.
خاندان شیخ بهایی یکی از خاندان‌های مشهور شیعی هستند که چندین قرن در جبل العامل و عمدتاً در روستای جبه یا جبا حضور داشتند و کارهای علمی متعددی رو از خودشون بر جای باقی گذاشتند. نسبشون به یکی از مشهورترین اصحاب امیرالمومنین علیه السلام حارث بن اعور همدانی میرسه.
و البک جایی در قلب خاورمیانه، شهری تاریخی در جنوب لبنان فعلی، به سال 935 هجری قمری. شیخ حسین ابن عبدالصمد ملقب به عزالدین، دانشمند بزرگ شیعه در این شهر میزیسته که شاگرد نزدیک شیخ ثانی، بزرگ مرد تاریخ شیعی است.
اون چیزی که نقش شده تولد جناب شیخ بهایی در سرزمین جبل عامل در لبنان سال 953 هجری قمری است.
وی پس از تولد پسرش به مناطق جنوبی لبنان یعنی جبل عامل مهاجرت می کند که این هجرت البته خاستگاهی تاریخی دارد: فشار امپراتوری عثمانی بر دانشمندان شیعه.
واقعیتش این هست که بعد از حمله مغول و سقوط بغداد و آشوب‌های سیاسی ناشی از اون، فضا رو بر حیات شیعیان در اون منطقه سخت کرد و این آرام آرام شیعیان رو به حاشیه قلمرو ممالک راند و این باعث شد که علمای شیعه در منطقه جبل العامل و بیشتر در روستاهای جبل العامل، همون مناطق جنوبی که امروز بعضی از اونها هنوز به طور رسمی همچنان روستاهای شیعه نشین هستن، مهاجرت بکنن. فتح شام توسط عثمانی و جدی شدن منازعات میان عثمانی و صفوی و فعالیت‌های تبلیغاتی صفویان برای به دستگیری قدرت سیاسی که همراه بود با حمایت از جمعیت‌های شیعی در قلمرو عثمانی، به نوعی دشواری‌های شیعیان خارج از قلمرو عثمانی رو تشدید کرد.
این زمان در ایران شاه طهماسب به اول صفوی به قدرت رسیده است. پایتخت از تبریز به قزوین منتقل شده و ایران می شود جای مناسب برای دانشمندان شیعه که به دور از معاندان زندگی آسوده تری داشته باشند. به واسطه مهاجرت شیخ ثانی به عراق، شیخ حسین ابن عبدالصمد نیز پس از 10 سال به همراه خانوادهش از جبل عامل به عراق مهاجرت می کند. پاید که به روایات گوناگون نقل شده شیخ عزالدین به ایران مهاجرت میکنند.
ظاهرا در اونجا مشکلاتی براش پیش میاد و یکی از شاگردان نزدیکش، حالا به دلایلی که دقیقا هنوز دانسته نیست، مشکلاتی با استاد پیدا میکنه و استاد از ترس اینکه شاگرد شکایت او رو به نزد مقامات عثمانی ببره مجبور به مهاجرت به ایران میشه.
شیخ عزالدین واقعا اگر مونده بود شاید شهید سوم بود.
اواسط قرن دهم با پدرش به ایران میاد و مدت‌ها در قزوین این خانواده زندگی میکنن.
یک فرزند 13 ساله‌ای داشت به نام محمد، بهاءالدین محمد. قزوین مرکزیت حوزه علمیه بود، نه اینکه فقط تشیع، مرکز علم ایران بود. یعنی نجوم داشت، ریاضیات داشت، پزشکی داشت، حکمت داشت، تفسیر داشت، فقه داشت و همه چیز داشت. خود شیخ عزالدین حدیث و فقه درس تدریس میکرد. محمد هم شاگردی این دو بخش فقه رو نزد پدرش بود.
بعد از 13 سالگی که به قزوین میاد با فرهنگ و تمدن ایران آشنایی پیدا میکنه و با آداب و رسوم ایرانی ها آشنایی نزدیک پیدا میکنه و از نظر اجتماعی واقعا یک انسان بسیار توانمندی میشه.
یک انسان دانشمند دو تا مبدع داره، یکی بیس وراثتی دارد و یکی بیس تربیتی. بیس وراثتی اون است که هر کسی بر اساس وراثتش شکل میگیرد و بیس تربیتی در یک محلی است که تربیت میشد شکل میگیرد. ما میگیم شیخ بهایی از نظر علمی ایرانی است، چون در ایران رشد و نمو کرده است پس بنابراین. بها و بهایی یکی از القاب حضرت حق است، بهاءالله، و این القابی بوده است به نام بها محمد بر محمد که بعدها به نام شیخ بهایی ایشون معروف شد. چون ما تشیع معتقد هستیم که به یک ناجی آینده در زمانی که دنیا از عدل و دار خالی میشد رو یه ناجی باید بیاد این کارو بکنه، که این رو ما میتونیم بگیم که از خصایص حضرت حق و بهاءالله است. به این دلیل است. یکی از خصایص اون زمان این بود که پادشاه خودش شخصا در برخی از این مجالس علمی شرکت میکرد. شاید اگر بخوایم بگیم که اولین تستی که از این بچه 13 ساله شد، تو همون محافل که عرض کردم شاه شرکت میکرد و تمام علما هم شرکت میکردن، در یک تنفس جلسه، یعنی از حالت رسمیت خارج، شاه پرسید که ای جوان میتونی بر من عشق و تفسیر کنی؟ محمد جواب داد بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنابرای گفته ای شیخ و رئیس، این عشق در انسان ها هست، در حیوانات هست، ما در پرندگان هم الهی قناریایی که شما میبینید دارن میخونن، واقعا اینا هنر میآفرینن، این هنر حاصل این عشق است. با این حاضر جوابی جواب شاه طهماسب رو داد و اون جلسه شاه طهماسب بسیار ازش خوشش اومد و همه حاضران تشویقش کردن این بچه 13 ساله رو و تفسیر کرد، که اگر بخوایم حالا تفسیر اون بقیهش بکنیم خیلی طول میکشه که چی کرد و چه شد.
شیخ الاسلام عنوانی است که در دولت صفوی به منزله نماینده شاه در امور مذهبی داده می شود. یکی از دانشمندان شیعه جبل عاملی که از دوستان شیخ عزالدین حسین عبدالصمد نیز می باشد، شیخ عزالدین علی منشار است که پیشتر به شیخ الاسلامی شهر اصفهان منصوب شده است. شاه صفوی که نخبه شناس است، شیخ عزالدین را به هرات می‌فرستد تا شیخ الاسلام آنجا باشد، اما با همراهی بهاءالدین 15 ساله مخالف است. می‌خواهد او در قزوین بماند و درس بخواند. پدر و پسر 8 سال در فراق هم می‌مانند.
یکی از افرادی که به شیخ بهایی خیلی علاقه داشت، پدر شاه عباس اول هست که سلطان محمد خدابنده خیلی علاقه داشت به شیخ بهایی، که بعد از این که کنار گرفت شاه عباس رو کار اومد، اونم باز علاقه مفرد به شیخ بهایی پیدا کرد.
بهاءالدین در قزوین زبان فارسی را مفصلتر می آموزد و صبح تا شام می خواند و پای درس حکیمانی چون ملا علی مذهل، ملا علی قائنی و احمد کچایی می نشیند و همچنان نوشتن را پیش می کند. هیچ استادی نمی تواند آتش روح پرشور او را سیراب کند. هرچی می تواند می آموزد، از حکمت و منطق و کلام گرفته تا ریاضیات و نجوم و پزشکی.
شیخ یکی از کلاماش که همیشه می گفت تا آخری عمرم که مرد می گفت من طلبم. ببینید طلبه بود. اما شیخ زمان شاه طهماسب مدرسه حاجی حسن رو میدید، در اون مدرسه تحصیل میکرد.
پس از آن پدر به قزوین باز میگردد و پس از گذشت چند سال از شاه میخواهد که همراه پسر به زیارت خانه خدا بروند. شاه اما باز نمیپذیرد که بهاءالدین 30 ساله از قزوین خارج شود، چرا که معتقد است وی میبایست به کسب علم ادامه دهد. پدر تنها به سفر حجاز میرود، سفری بی برگشت. او در بازگشت در بحرین از دنیا میرود.
دولت صفوی علارغم این که دولتی هست که دولت حقه و دولت عادل تلقی نمیشه، اما معتقد بودن که این دولت زمینه ساز ظهور حضرت هست و معتقد به این بودن که این رو در قالب حدیثی در اون دوره رواج داشت که هر گروه و قومی دولتی دارن و دولت ما در آخرالزمان هست و علمای شیعه به طور رسمی این عقیده رو حتی ترویج میکردن که دولت صفوی همان دولت ممهد و آماده ساز زمینه ظهور هست و همکاری شیخ بهایی و حتی پدرش با دولت صفوی بر این اساس بود.
تا زمانی که شاه عباس اول به سلطنت نشست سال 996، شیخ بهایی بسیار خدمت کرد از نظر سیاسی. شاه عباس آدم بسیار عاقلی بود با اینکه سن و سالش پایین بود. این اولین کاری که میکرد در این سلطنتش پی مشاورین قدر میگشت و یکی از کسانی که به عنوان یک مشاور عالی مقام انتخاب کرد، شیخ رو انتخاب کرد.
کنار باغ چهلستون باغی بوده به نام باغ خلوت، باغی است که ساعتها و روزها شیخ بهایی در اونجا با شاه عباس و با مسئولین سیاسی اون زمان به مشورت میشستن و در مورد موضوعات مختلف صحبت میکردن.
نمیتونست شاه عباس مشورتی نکنه با شیخ. شیخ به عنوان شیخ الشیوخ بود، ما کاری نداریم به شیخ الاسلامی، به عنوان شیخ الشیوخ بود، یعنی دانشمند بزرگ.
بهاءالدین 32 ساله که میشود به درجات والای دانش میرسد و اولین منصب دولتیش را میشود شیخ الاسلام شهر حرات.
بعد از اینکه پدرش به سفر حج مشرف شد و بعدم فوت کرد، این جانشین پدر شد و تدریس میکرد و در این تدریس قدرتی پیدا کرد. منتهای مراتب قدرت تدریس در ریاضیات داشت، قدرت تدریس در نجوم داشت. رصدخانه مراغه رو بعد شیخ بهایی راش انداخت به وسیله با کمک ملا صدرای شیرازی.
در همین اثنا بهاءالدین محمد به دامادی شیخ علی منشار در می آید. به هرات می رود، جایی که یادگار اولین منصب پدر نیز بود. او زیاد در هرات نمی ماند، چرا که پدر زنش از دنیا می رود و او را به شیخ الاسلامی شهر اصفهان منصوب می کند. پدر زنش دو میراث گرانبها برای بهاءالدین به جا می گذارد، یکی دختر عالمه اش و دیگری کتابخانه ای با هزاران جلد کتاب فراهم آمده از سراسر دنیای متمدن آن زمان. همسر بهاءالدین در طلب علم و درس و بحث همراه و همنشین او می شود.
دیدگاه های شیخ بهایی، دیدگاه های فقهی که شیخ بهایی داشت، خب عمدتا همون دیدگاه های شهیدستانی بود و دیدگاه های شهیدستانی نوعی به دنبال نوعی از بین بردن ناسازگاری های اجتماعی که بعضن حال به خاطر فضاهای سیاسی به وجود آمده بود در جامعه شی نقش مهم می داشت. اما مهمتر از هر چیز دیدگاه های عرفانی و اون طبع ملایم شیخ بهایی بود که او رو شخصیتی دوست داشتنی و محبوب در میان قلوب کرده بود. به واقع بسیاری از این حکایت ها و مطالبی که درباره شیخ حتی تا به امروز در میان مردم رواج داره بازتابی هست از این لطافت و طبع بلند و دوست داشتنی شیخ بهایی که خاطره اون همچنان در میان مردم ایران باقی مانده.
بهاءالدین ما در میان همه به شیخ و طائفه مشهور می شود، چرا که همواره در حال معاشرت و بحث و فهم است میان فرقه ها و طریقت های مختلف، چنان که او را میان اختلافات در گرایش های فکری گوینده که سخن آخر می دانستند. و بزرگانی چون میر داماد دانشمند و فیلسوف بزرگ و میر فندرسکی عارف بزرگ شیعه از همنشینان علامه شیخ بهایی بودند.
نقش اجتماعی علامه شیخ بهایی رو عنوان بکنیم که ایشون به هر حال در شهر حضور دائم داشته است.
منزلش تا عالی قاپو خیلی راه بوده است. اون زمان با الاغ رفتن شاید مثلا یک ساعت رفت و یک ساعت برگشتش طول میکشید. به خصوص از وسط بازار رد میشد و در این بازار مراجعات فکری و راهنمایی با شیخ یا شکایتی زیاد میدیدم.
برخلاف دانشمندان زمانه خود در کوچه و برزن میگذرد و هم صحبت مردم است و گره کشای مشکلات آنها. به این سبب است که عوام در ستایش او داستانهایی گاه افسانه‌وار ساخته و سینه به سینه نقل کردند.
اجازه ورود میداد که از در اجتماعی وارد زندگی و وارد افکار ایشون بشن و این خودش یک دانش اجتماعی است که همگان توانایی چنین کاری رو معمولا ندارن.
یک روزی شیخ سر یک بحثی با شاه شرطی بست و اون شرط رو اتفاقا شیخ برد و بهش گفتش که قبل از اینکه میخواست شرط ببنده گفتش که خب این شرط رو سر چی رو خواهی ببندی؟ گفت بعد که بردم یا شما بردی تعیین میکنی. گفت بسیار خوب، قبول کرد شاه و بعد اون شرط رو شیخ برد. شاه گفت خب حالا شیخ از من چی میخوای که بردی؟ گفت من میخوام یه دور سوار مزرعه خام الاغم بشم و شاه دهنه الاغ منو بگیره یک دور دور میدان نقش جهان بگردونه. و این اتفاق افتاد. شاه عباس برادران شرلی وقتی که اومدن در ایران، این برادران شرلی رو اول نپذیرفت. مدت ها که در اصفهان بودن در کنار میدان نقش جهان مقابل چارسو مقصود اصفهان اجازه بهشون داد که بیان پای اسبشو ببوسن. یه همچی شخصیتی که در دنیا مطرح هم بود افسار الاغ شیخ رو گرفت و دور رو گردوندش. بعد به شیخ گفت که وقتی تموم شد گفت شیخ من کردم این کار رو، اما میشه فلسفهشو به من بگی که چرا؟ گفتش که یک چند مدتی بود مردم جامعه احساساتشون نسبت به علمای عقلی کم شده بود یا سست شده بود و من این کار رو کردم که مردم بدونن علما چه قیمتی دارن و چه قدری دارن.
شیخ بهایی هرچه می آموزد می نویسد و البته به زبان ساده یا در قالب منظومه های شیرین، آنگونه که خواننده را با خود همراه سازد.
استاد سعید نفیسی 88 جلد از کتاب‌های او را معرفی می‌کند.
مهارت شیخ در ترکیب علوم مختلف است برای خلق یک اثر، چه در بیان و چه در عمل. شیخ بهایی برای گسترش دانسته‌هایش معتقد است که باید آنها را به زبانی ساده و شیرین به دیگران منتقل کند. خود در آغاز کتاب توبره می نویسد که مطالب این کتاب چنان است که استخوان‌های از هم پاشیده را جان می بخشد. اشعاری که به خاطر روانی همچون شراب گوارا در جام تن جا می گیرد و داستان‌های شیرین که جان‌های خسته را آرام و قرار است.
تا این کتاب می‌خواسته جوری این اشعارش به وقتی بوده که می‌خواسته به اطلاع همترازی با مولانا کنه، یعنی سایه مثنوی کنه. دقت می‌کنی؟
تلاش و پشتکار بهاءالدین محمد در تدوین کتاب‌هایش زبانزد خاص و عام است، چنان که گردآوری مطالب کتاب کشکول 16 سال به درازا کشیده است. کتابی شامل بهترین حکایات، اشعار و روایات بزرگان و البته از نظر اخلاق و عرفان در خور ستایش.
یکی از مهمترین آثار شیخ کتاب کشکول هست که یک آینه نمایی هست از عصر دوره صفویه و فضای فرهنگی اون دوره. کما اینکه این کتاب در مورد حیات خود شیخ، افرادی از خاندان شیخ اوضاع احوال سیاسی نیز مشتمل بر اطلاعات مفیدی هست.
تشکیل مقدار زیاد نیشم نه فارس و عربی قاطی دقت میکنی، یعنی که توش نگاه کنی میتونی دایره المعارفیه، از هر علمی یه چیزایی توش هست دقت میکنی، از هر علم زمان خودش ها. در کشکول که مطالب متعدد و مختلفی هست، یه مسئله معروفی که بهش میگن فرنگی میگه دوپلیکاسیون دو کوب، یعنی تضعیف مکعب، یعنی یه مکعبی رو داریم به حجمش آب قوه چست، حالا اگر بخواهیم این مکعب رو دو برابر بکنیم، یعنی به دعا میخوان ازلاش رو پیدا کنن، اینها جزء معادلات درجه سیوم هم در جزء معادلات درجه دویوم نیستن که با خطکش و پرگار هر بشه. و این بعدها هندسه های نور رو که به وجود آورد تا اون موقع معلوم نبود. آقای شیخ بهایی هم در حاشیه چیز میگه این مسئله دوپلیکاسیون، حاشیه کچکول مثلا چرسقت میکنی، میگه این مسئله رو حل کردن اشتباه کرده، نمیدونسته، چون این از اون مسائلیست که با خطکش و پرگار که حل معادلات درجه دوم میشه قابل حل نیستن.
بهاءالدین در برخی از کتب خیش نقش خود را از جایگاه یک نظریه پرداز صرف تغییر می‌دهد و به عنوان یک مترجم و گردآورنده علوم مختلف به زبانی شیواتر و ساده‌تر در می‌آید و البته از بیان نظریات خیش کوتاهی نمی‌کند. از این دست آثار حدائق الصالحین است که شرح اوست بر صحیفه سجادیه. اثر دیگر او نیایشنامه‌ای به نام مفتاح الفلاح است که سرآمد آثاری از این دست می باشد.
شیخ بهایی چون آدمی بوده نسبتاً جامع الاطراف، یعنی نه تنها در فقه دست داشت، در اصول هم دست داشت که زبدت الاصول، و اضافه بر او در چیز در صرف و نحو هم کتاب صمدیه‌اش نوشت، علم نحو مقابل علم صرف دیگه، یعنی گرامر زبان عرب، دستور زبان عربی، دقت میکنی جزء 14 کتاب جامع المقدمات تا آخرین کتابی است که یه طلبه میخونه بعد میره سیوطی میخونه.
علامه رساله اعتقادات شیعه را در شرح حرام، حلال و توحید نیز نوشته است. همچون همه متکلمان بزرگ شیعه در طول تاریخ که هر جا آتش اختلافات و خرافات زبانه می کشد، با نگارش چنین باورنامه هایی حجت را تمام می کند و این باورنامه به رسالت الاعتقادات شیخ بهایی شهرت دارد.
فقیه مبناش عرف بوده، یعنی بعضی موارد به عرف رجوع میکنه. وقتی شما این فقه اون اهل جبل آمول رو میبینید، میبینید اینا از عرفی صحبت میکنن که در جبل آمول بوده، قابل انطباق بر عرف اصفهان اینها نبوده. شیخ بهایی به این عرف توجه داشته.
شیخ کتابی دیگر دارد که به آداب طهارت، نماز، زکات، خمس و روزه میپردازد و برخلاف آثار مشابه که برای فضل و طالبان علم نوشته شده به فارسی و ساده می نویسد و نامش را جامع عباسی می گذارد.
تفاوتی که به رساله های قبلی داشت در این بود که اون رساله ها به زبان عربی بود، در صورتی که این رساله رو شیخ به زبان فارسی نوشت و مردم رو با زبان خودشون آگاه کرد.
حدود 2 قرن در ایران در مکتب های مختلف تدریس می شده و پدر من هم همیشه می گفت که ما در مکتب خانه جامع عباسی رو می خوندیم و این معرف اینه که تا 1 قرن قبل هم این کتاب مورد توجه بوده است.
این کتاب سفارش شاه عباس است که میکوشد احکام فقه شیعه را برای همه اقشار ترویج دهد، چنان که آنها به زبانهای گرجی و عربی نیز ترجمه کردند.
فقه شیعه یعنی قانون اساسی حکومت صفوی و این قانون اساسی اساس حکومت صفوی بوده، از این جهتی که فقه میبینی مورد هم علاقه او بوده. دقت میکنی؟
عصر صفویه همزمان است با دوران رنسانس در اروپا و افزایش اشتیاق فرنگیان به آشنایی با دانش و فرهنگ شرق. این زمان استفاده از کتب ریاضی و نجوم بهاءالدین در آلمان و فرانسه رایج بوده و در کار محاسبات معماری و شهرسازی نیز بسیار استفاده می شده است. اما مشخص است که در گذر زمان غربیان پیشرفت به سزایی داشته و گوی سبقت را رو بودن. همچنین است استفاده از استرلاب که در حل معادلات ریاضی، ستاره شناسی و اندازه گیری ها کاربرد فراوانی داشته است.
کتابی راجع به استرلاب نوشته که کارهایی که با استرلاب میشد انجام داد شهر داده شده. خیلی ها کتاب نوشتن، خواجه نصیرالدین طوسی نوشته، افراد زیادی راجع به استرلاب و کار با استرلاب مطلب نوشتن. کارهای زیادی که میشد باشه انجام داد، ارتفاع خورشید میشد اندازه گرفت. از روی ارتفاع خورشید میتونی بگم حالا ساعت چنده؟
از کارهای دیگه شیخ بهایی خلاصه الحساب بشه.
باید متذکر شد که در کتاب خلاصة الحساب که به زبانی ساده تر فن ریاضی را برای کاربرد و تحصیل همگان ارائه داده است، بخشی هم برای مساحی و محاسبات کاربردی در معماری و شهرسازی نوشته است. این کتاب هم به مغنی‌ها برای ساخت و حفر قنات کمک می‌کند و هم برای معماران در ساخت و احداث بناها و پل‌ها کاربرد زیادی داشته است.
300 سال تدریس می شده است از زمان صفویه تا اواخر قاجار و اوائل دوره پهلوی. مثلا تو این کتاب یکی راجع به محاسبه شیب زمین، که قناتی که میخوایم ایجاد کنیم کجا باید این قنات خارج بشه. شیخ بهایی نوآوری یه خلاقانه نداشته که چیز جدیدی به وجود آورده باشه، اما تسلط کامل داشته بر ریاضیات قبل از خودش. همه را
بهاءالدین محمد کسی است که برای نخستین بار پای ریاضیات را به مباحث فقهی و فلسفی می کشاند و در شرح و تفسیرهایش از ادراک ذهنی ریاضی بهره ها می گیرد. شیخ گرچه از خانواده ای عرب بود، اما در منظومه های خود با پیروی از حافظ، مولوی و شیخ ابو سعید ابوالخیر کوشید به جایگاه ادبی شایسته ای دست یابد. منظومه های نان و حلوا، نان و پنیر، توتی نامه و شیر و شکر به شیرینی هرچه تمامتر و در نهایت سادگی معارف شیعه را به خواننده منتقل می کند. او این شیرینی سخن را به زبان نثر و در منظومه گربه و موش نیز تکرار می کند.
هزار هجری قمری شاه عباس تصمیم میگیره که پایتخت خود رو از قزوین به اصفهان منتقل بکنه. ولی آنچه را که منابع مکتوب نشون میده، عملا از سال 1006 این کار صورت میگیره.
این را نیازمند راهبر و طراحی است که آنان را در یک هماهنگی کامل مدیریت کند. مبرهن است که چنین مسئولیتی مردی بلند همت می خواهد که بر علوم مختلف مشرف باشد و اطلاع کافی داشته باشد. بین شاه و مردم معتبر باشد و در مشکلات قابل اتکا. برای این مهم در سراسر امپراتوری صفوی فقط یک تن را میتوان یافت، علامه بهاءالدین محمد، معروف به شیخ بهایی.
در آل مرای عباسی ما داریم که شیخ طرف مشورت سیاسی شاه هم